پاره 12 از کتاب تاریخچه زمان. ویژگی کاهش ناپذیری مساحت حفره سیاه یادآور رفتار یک کمیت فیزیکی به نام آنتروپی است که درجه بی نظمی یک دستگاه را اندازه می گیرد. هر کس در زندگی روزمره خود ملاحظه کرده که اگر کار و زندگی را به حال خود رها کنیم بی نظمی افزایش خواهد یافت. اگر می گویید نه، مدتی دست از تعمیر خانه و زندگی بکشید و نتیجهش را ببینید. می توان از دل بی نظمی نظم آفرید. مثلا می توانیم خانه را رنگ بزنیم. اما این به صرف کوشش یا انرژی نیاز دارد و بنابراین مقدار انرژی نظمی یافته قابل دسترس را کاهش می دهد. دومین قانون ترمودینامیک این فکر را به دقت بیان می دارد. بنابراین قانون آنتروپی یک دستگاه منزوی پیوسته افزایش می‌یابد و هنگامی که دو دستگاه به یکدیگر می‌پیوندد، آنتروپی دستگاه حاصل بزرگتر از مجموع آنتروپی های هر یک از دستگاه ها خواهد بود. برای مثال، دستگاهی از مولکول های گاز درون جعبه ای را در نظر بگیرید. مولکول ها مثل توپ های بیلیارد کوچیک مدام با یکدیگر و با دیواره جعبه برخورد می کنند. هرچه در درجه حرارت گاز بیشتر باشد، جنب و جوش مولکول ها سریع تر است و میزان و شدت برخورد آنها با دیواره های جعبه بیشتر است و فشار برونسوی بیشتری روی دیواره ها اعمال می کنند. فرض کنید به کمک یک تیغه نخست همه مولکول ها را در سمت چپ جعبه محبوس سازیم. حالا اگر تیغه را برداریم، مولکول ها در سراسر جعبه پخش می شوند و هر دو قسمت آن را اشغال می نمایند. چندی بعد بر حسب اتفاق و تصادف همه آنها ممکن است در طرف راست یا چپ جعبه جمع شوند. اما به احتمال بسیار زیاد تعداد مولکول ها در دو طرف جعبه تقریبا برابر خواهد بود. این وضع نسبت به وضعیت نخست که همه مولکول ها در یک طرف جعبه جمع شده بود از نظم کمتری برخوردار است و بی نظیر می باشد. پس می توان گفت آنتروپی گاز بالا رفته. به همین ترتیب فرض کنید دو جعبه داشته باشید. یکی حاوی اکسیژن و دیگری پر از نیتروژن. اگر دو جعبه را به یکدیگر متصل کنیم و دیواره میانی را برداریم، مولکول های اکسیژن و نیتروژن در هم مخلوط می شوند. چندی بعد محتمل ترین حالت عبارت است از مخلوط یک نواختی از مولکول های اکسیژن و نیتروژن در سراسر دو جعبه. در این صورت در مقایسه با وضعیت نخستین نظم کمتری حکم رواست و آنتروپی بیشتر است. قانون دوم ترمودینامیک در مقایسه با دیگر قوانین علم مثل گرانش نیوتن از مرتب و مرتبط و موقعیت متفاوتی برخوردار است. زیرا این قانون نه همیشه بلکه در اکثر موارد صدق می کند. احتمال آن که در آزمایش اول همه مولکول های گاز در یک طرف جعبه جمع شوند یک در چند میلیون میلیون است. اما شاید اتفاق بیفتد. ولی اگر کسی یک حفره سیاه دم دست داشته باشد، به نظر می رسد به روش های ساده تری بتواند قانون دوم ترمودینامیک را زیر پا بگذارد. صرفا باید مقداری ماده با آنتروپی بسیار زیاد مثل یک قوطی گاز درون حفره سیاه بیاندازد. آنتروپی کامل کل ماده بیرون حفره سیاه کم می شود. ممکن است بگویید که خب آنتروپی کل دستگاه که شامل آنتروپی درون حفره سیاه هم هست. کاهش نیافته است. اما از آنجا که هیچ راهی برای مطالعه درون حفره سیاه نیست، نمی توانیم بگوییم آنتروپی درون حفره چقدر است. چقدر خوب بود که به کمک یکی از ویژگی های حفره سیاه، ناظران بیرون آن می توانستند آنتروپیش را تعیین کنند. و هرگاه ماده حامل آنتروپی درون حفره سیاه می افتاد، این ویژگی افزایش می یافت. پس از کشف آنکه سقوط ماده درون حفره سیاه مساحت افق رویداد آن را افزایش می دهد، دانشجوی پژوهشگری در پرینستون به نام جاکوب بنگشتین اظهار داشت که مساحت افق رویداد معیار و وسیله سنجشی برای آنتروپی حفره سیاه است. ماده حامل آنتروپی چون درون حفره سیاه می افتد، مساحت افق رویدادش زیاد می شود و به این ترتیب مجموع آنتروپی ماده بیرون حفره سیاه و مساحت افقهای رویداد هرگز کاهش نمی یابد. به نظر می رسید که این نظر از خدشه‌دار شدن قانون دوم ترمودینامیک در بیشتر موارد جلوگیری کند. اما یک نقص اساسی وجود داشت. اگر حفره سیاه دارای آنتروپی باشد، پس به ناچار باید دارای دما باشد. اما جسمی که درجه حرارت معینی دارد، باید به میزان معینی پرتو گسیل کند. اغلب دیده اید که اگر سیخ بخاری را در آتش داغ کنید، سرخ می شود و پرتوهایی گسیل می دارد. اما اجسامی که در درجه حرارتی پایین تر دارند نیز پرتو تشعشع می کند. لیکن ما قادر به دیدن آن نیستیم. چرا که مقدار تابش نسبتاً کم است. برای اینکه قانون دوم خدشه‌دار نشود، این تابش ضروری است. بنابراین حفره‌های سیاه باید پرتوهایی گسیل بکنند. اما بنابر تعریف خودشان، حفره‌های سیاه نباید هیچ چیزی گسیل کنند. از این رو به نظر می‌رسید که نمی‌توان مساحت افق رویداد را آنتروپی حفره سیاه انگاشت. در سال 1972 همراه با براندون کارتر و یک همکار آمریکایی به نام جیم باردین مقاله ای نوشتم و در آن خاطر نشان ساختم که اگرچه مشابهت های زیادی بین آنتروپی و مساحت افق رویداد یافت می شود، اما این اشکال ظاهراً اساسی هم وجود دارد. اقرار می کنم که انگیزه من در نوشتن اون مقاله تا حدی عصبانیت از دست بکنشتین بود. زیرا احساس می کردم که از کشف من در مورد افزایش مساحت افق رویداد سوء استفاده کرده. به هر حال سرانجام کار معلوم شد که اساساً حق با بکنشتین بود. هرچند به طریقی که بیگمان انتظارش را نداشت. در سپتامبر 1973 به هنگام دیداری از موسکو، ما دو تن از متخصصان برجسته شوروی به نام‌های یاکوف زلدوویچ و الکساندر استاروبینسکی در مورد حفره‌های سیاه به گفتگو نشستم. آنها مرا متقاعد کردند که طبق اصل عدم قطعیت مکانیک کوانتوم، حفره‌های چرخان باید ذراتی تولید و گسیل کنند. دلایل آنها را در زمینه‌های فیزیکی پذیرفتم، اما راه ریاضی آنها را برای محاسبه گسیل ذرات نپسندیدم. بنابراین تصمیم گرفتم راه ریاضی بهتری بیابم. و در پایان نوامبر 1973 در یک سمینار غیر رسمی به تشریح آن پرداختم. در آن هنگام هنوز محاسبات لازم برای تعیین میزان دقیق تابش را انجام نداده بودم. انتظار داشتم که همان میزان تابشی را که زلدوویچ و استاروبینسکی از حفره‌های سیاه چرخان پیشبینی کرده بودند به دست آورم. اما وقتی محاسبات را انجام دادم، با کمال تعجب و آزردگی دریافتم که حتی حفره‌های سیاه ناچرخان باید با نرخ ثابتی ذراتی تولید و گسیل کنند. در آغاز پنداشتم که این گسیل نشانگر نادرستی یکی از تقریب‌های محاسباتم است. میمان داشتم که مبادا بنگشتین از این نتیجه بویی ببرد و اون را به عنوان دلیل دیگری بر علیه نظرش در مورد آنتروپه حفره‌های سیاه که من هنوز از آن خوشم نمی آمد اقامه نماید. اما هرچه بیشتر در این باره اندیشیدم متوجه شدم که تقریب مزبور واقعا درست است. اما با مشاهده آنکه طیف ذرات گسیل شده دقیقا با طیفی که از یک جسم داغ گسیل می شود برابر است و نیز با دیدن آنکه حفره سیاه برای پرهیز از سرپیچی از قانون دوم به گسیل ذرات به میزانی درست مشغول است متقاعد شدم که گسیل ذرات امری واقعی می باشد. از آن پس کسان دیگری به گونه های متفاوت محاسبات بالا را تکرار کردند. همه آنها تایید کردند که حفره سیاه باید ذرات و پرتوهایی را گسیل کند. چنانکه گویی جسمی داغ است با درجه حرارتی که تنها به جرم حفره سیاه بستگی دارد. هرچه جرم بیشتر باشد دما پایین تر است. پس چگونه ممکن است حفره سیاه که قرار است هیچ چیز از حصار افق رویدادش نتواند بگریزد ذراتی گسیل کند؟ نظریه کوانتوم میگوید که ذرات از درون حفره سیاه خارج نمی‌شوند، بلکه از فضای تهی خارج افق رویداد سرچشمه می‌گیرند. این حقیقت را به شیوه زیر می توان فهمید. آنچه را که ما توهی می نامیم نمی تواند به طور کامل توهی باشد. زیرا در غیر این صورت همه میدان ها نظیر میدان های گرانشی و الکترومغناطیسی در آن باید دقیقاً صفر باشند. اما مقدار یک میدان و نرخ تغییر آن نسبت به زمان همانند وضعیت و سرعت یک ذره اند. بنابر اصل عدم قطعیت، هرچه یکی از این کمیت‌ها را به دقت بیشتری بدانیم، کمیت دیگر را با دقت کمتری می‌توانیم تعیین کنیم. بنابر این در فضای توهی، میدان را نمی‌توان دقیقاً برابر صفر پنداشت، چرا که هم بر مقدار دقیق آن آگاهیم که صفره و هم نرخ تغییرش را به طور دقیق می دانیم، یعنی صفر. در حالی که در مقدار میدان باید عدم قطعیت کمینه یا افت و خیزهای کوانتومی معین وجود داشته باشه. این تغییرات و افت و خیزها را می توان ناشی از زوجهایی از ذرات نور یا گرانش دانست که گاه با یکدیگر ظاهر می شوند. از هم جدا می گردند و باز نزد هم باز می گردند و یکدیگر را نابود می کنند. اینها ذرات مجازی هستند، مثل ذراتی که نیروی گرانشی خورشید را حمل می کنند. برخلاف ذرات واقعی نمی توان آنان را با یک آشکارساز ذره مستقیماً نشان داد. اما تأثیرات غیر مستقیمشان مثل تغییرات اندک در انرژی مدارهای الکترون اتم‌ها قابل اندازه‌گیری است و با دقت بالایی با پیش‌بینی‌های نظریه مطابقت دارد. اصل عدم قطعیت همچنین پیش‌بینی می‌کند که زوج‌های مجازی مشابهی از ذرات مادی مثل الکترون و کوارک نیز وجود خواهند داشت. اما در این صورت یکی از دو ذره تشکیل دهنده زوج ذره و دیگری پادذره می باشد. پادذرات نور و گرانش همون ذرات هستند. از اونجا که انرژی از هیچ به وجود نمی آید، یکی از اعضای زوج ذره، پادذره، انرژی مثبت دارا خواهد بود و دیگری انرژی منفی خواهد داشت. آنکه انرژی منفی دارد، محکوم به زندگی کوتاهی در قالب یک ذره مجازی است، چرا که در شرایط عادی انرژی ذرات حقیقی همواره مثبت است. بنابراین مجبور است یار و همراه خیش را پیدا کند و خود را در او فنا سازد. اما یک ذره حقیقی وقتی نزدیک یک جسم دارای جرم زیاد است، در مقایسه با زمانی که از آن دور است، انرژی کمتری دارد. زیرا جابجا کردن ذره به دوردست ها در مقابل جاذبه گرانشی جسم نیازمند صرف انرژی است. به طور عادی انرژی ذره هنوز مثبت است، اما میدان گرانشی درون حفره سیاه چنان نیرومند است که حتی یک ذره حقیقی هم آنجا میتواند انرژی منفی داشته باشد. بنابراین چنانچه پای حفره سیاه در میان باشد، ممکن است ذره مجازی با انرژی منفی درون آن بیفتد و تبدیل به ذره حقیقی یا پادذره شود. در این صورت دیگر لازم نیست با یار و همراه خود نابود شود. همراه جدا مانده او نیز ممکن است درون حفره سیاه بیفتد، یا با داشتن انرژی مثبت می تواند به صورت یک ذره حقیقی یا پادذره از مجاورت حفره سیاه بگریزد. برای ناظر دوردست این پدیده به صورت گسیل ذرات از حفره سیاه نمودار خواهد شد. جرم حفره سیاه رابطه مستقیمی دارد با فاصله‌ای که ذره دارای انرژی منفی پیش از تبدیل شدن به ذره حقیقی باید بپیماید. هرچه حفره سیاه کوچکتر باشد، فاصله کوتاه‌تر است و بنابراین نوع گسیل ذرات و درجه حرارت ظاهری حفره سیاه بیشتر می شود. انرژی مثبت تابش برونسو مساوی است با جریان ذرات دارای انرژی منفی به درون حفره سیاه. بنابر معادله انیشتین، انرژی متناسب با جرم است. بنابراین جریان انرژی منفی به درون حفره سیاه جرم آن را کاهش می دهد. همچنان که حفره سیاه جرم خود را از دست می دهد، مساحت افق رویدادش کوچکتر می شود. اما این کاهش آنتروپی حفره سیاه از آنتروپی پرتوهای گسیل شده کمتر است و از این رو قانون دوم هرگز نقض نمی شود. از این گذشته هرچه جرم حفره سیاه کمتر باشد، درجه حرارتش بالاتر است. پس همچنان که جرم حفره سیاه کاهش می‌یابد، درجه حرارت و نرخ تابش آن افزایش می‌یابد و در نتیجه با سرعت بیشتری جرم خود را از دست می‌دهد. درست معلوم نیست وقتی که سرانجام جرم حفره سیاه بسیار کم می شود چه اتفاقی می افتد. اما خردپذیرترین حدس آن است که حفره سیاه با یک انفجار فرجامین که منجر به تابشی عظیم می شود و با انفجار میلیون ها بمب هیدروژنی معادل است، ناپدید می گردد. درجه حرارت حفره سیاهی که جرمش چند برابر جرم خورشید است، برابر است با 1/10 میلیونم درجه بالاتر از صفر مطلق. این از درجه حرارت تابش میکروموج که جهان را انباشته است بسیار کمتر می باشد. بنابراین این حفره های سیاه حتی بیش از آنچه جذب می کنند، گسیل می نمایند. اگر مقدر است که جهان برای همیشه گسترش یابد، درجه حرارت تابش میکروموج عاقبت از درجه حرارت این حفره‌های سیاه نیز کمتر می شود. و در این هنگام است که چنین حفره‌های سیاهی شروع به کاهش جرم می نمایند. اما حتی در آن هنگام نیز درجه حرارتشان چنان کم است که در حدود 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 66-0 تا به کلی تبخیر گردند. این مدت بسی بیشتر از عمر جهان است که تقریباً 10 یا 20 هزار میلیون سال می باشد. یعنی 1 یا 2 و جلویش 10 0. به دیگر سخن، همانگونه که در فصل 6 گفتیم، ممکن است حفره‌های سیاه بدوی با جرم بسیار کمتری وجود داشته باشند که از فروپاشی ناهمگونی‌های مراحل اولیه جهان ایجاد شده باشند. چون این حفره‌های سیاهی درجه حرارتی بسیار بالا دارند. و نرخ گسیل پرتو در آنان بس بیشتر است. یک حفره سیاه بدوی که جرم اولیش 1000 میلیون تن است، طول عمر تقریبیش برابر عمر جهان می باشد. حفره های سیاه بدوی که جرم اولیهشان از این هم کمتر است، تا کنون یک سره تبخیر شدند. اما آنها که جرمشان اندکی از این بیشتر است، هنوز در حال گسیل پرتوهایی به صورت اشعه ایکس و اشعه گاما می باشند. این اشعه های ایکس و گاما همچون موج نوردند، اما طول موج بسیار کوتاه‌تری دارند. چنین حفره هایی چندان شایسته لقب سیاه نیستند. آنها از شدت گرما سفیدند و به میزان تقریباً 10000 مگاوات انرژی گسیل می کنند. اگر می توانستیم انرژی این حفره های سیاه رو مهار کنیم، 10 نیروگاه بزرگ با آن به کار می افتاد. اما این کاریست نسبتاً مشکل. جرم این اجسام که به اندازه جرم یک کوه است، فضایی کمتر از 1 میلیون میلیونم اینچ را که تا اندازه هسته اتم است اشغال می کند. اگر یکی از این حفره‌های سیاه را روی سطح زمین قرار دهیم، به ناگزیر به طرف مرکز زمین به راه خواهد افتاد و هیچ وسیله‌ای برای متوقف ساختن آن وجود ندارد. سپس در دل زمین به نوسان خواهد پرداخت تا آنکه عاقبت به حالت سکون درآید. پس برای استفاده از انرژی آنها، تنها جای مناسب مدار زمین است. و تنها راه برای آن که این حفره‌های سیاه را در مدار زمین قرار دهیم، آن است که جسمی بزرگ را در مقابلش بگذاریم و آن را به سوی خود بکشانیم. همانطور که با گرفتن مقداری یونجه جلوی یک خر، می توانیم آن را به دنبال خود حرکت دهیم. این کار دست کم تا آینده نزدیک چندان عملی به نظر نمی رسد. خوب، حالا که قادر نیستیم انرژی این حفره‌های سیاه بدوی را مهار کنیم، چگونه می توانیم آنها را مشاهده کنیم؟ باید در جستجوی اشعه گامایی باشیم که حفره‌های سیاه بدوی در بخش اعظم زندگی خود گسیل می کنند. از آنجا که حفره‌های سیاه در فاصله دور از ما واقعند، تابش بیشتر آنها بسیار ضعیف می باشد. با این حال مجموع این پرتوها آشکارپذیر است. چنین پیشینه ای از پرتوهای گاما قابل مشاهده است. اما این پیشینه ممکن است توسط فرایندهایی به جز حفره های سیاه بدوی ایجاد شده باشد. و احتمالاً این حدسی نادرست نیست. پرتوهای گامای گسیل شده به وسیله حفره‌های سیاه بدوی نسبت به بسامد آنهاست، به شرط آنکه به طور میانگین در هر سال نوری مکعب 300 حفره سیاه بدوی موجود باشد. ممکن است بگویید پس رصدهای پیشینه اشعه گاما گواهی مثبت برای وجود حفره‌های سیاه بدوی فراهم نمی‌کند. با این وجود نشانگر آن است که در عالم هستی در هر سال نوری مکعب به طور میانگین بیش از 300 حفره سیاه بدوی نمیتواند وجود داشته باشد. یعنی حد اکثر 1,000,000 ماده موجود در جهان از حفره‌های سیاه بدوی تشکیل شده است. حالا که این اجسام چنین نایاب هستند، بعید به نظر می‌رسد که یکی از آنها آنقدر به ما نزدیک باشد که بتوانیم به عنوان یک منبع اشعه گامای جداگانه مشاهده کنیم. اما از آنجا که گرانش حفره‌های سیاه بدوی را به سوی هر نقطه حاوی ماده می‌کشاند، پس در درون و دوروبر کهکشان‌ها میش از دیگر جاها میتوان سراغشان را گرفت. با آنکه پیشینه اشعه گاما میگوید که به طور میانگین در هر سال نوری مکعب بیش از 300 حفره سیاه بدوی وجود ندارد، حرفی درباره تعداد حفره های سیاه بدوی که در کهکشان خود ما یافت میشود نمیزند. چنانچه این میانگین مثلا 1,000,000 بار بیشتر بود، نزدیکترین حفره سیاه به ما احتمالاً در حدود 1,000,000,000 کیلومتری ما قرار داشت. یعنی به اندازه پلوتو دورترین سیاره شناخته شده از ما فاصله داشت. از این فاصله هنوز آشکارسازی تابش پیوسته یک حفره سیاه حتی اگر 10,000 مگاوات هم باشد بسیار دشوار است. برای مشاهده یک حفره سیاه بدوی باید چندین کوانتوم اشعه گاما را ظرف مدت قابل قبولی مثل یک هفته از جهت واحدی آشکار ساخت. در غیر این صورت پرتوهای دریافتی ممکن است صرفاً بخشی از پیشینه باشند. اما اصل کوانتوم پلانک میگوید که هر کوانتوم پرتو گاما انرژی زیادی دارد، زیرا بسامد آن بسیار بالاست. بنابراین برای تابش حتی 10,000 مگاوات هم کوانتوم های زیادی لازم نیست. و برای رصد کردن این چند کوانتوم که از فاصله ای معادل فاصله پلوتو تا زمین گسیل شده باشند، آشکار ساز پرتو گامایی لازم است که از هر آشکارساز دیگری که تا کنون ساخته شده بزرگتر است. از این گذشته این آشکارساز باید در فضا نصب شود، چرا که پرتوهای گاما از جو زمین عبور نمی کنند. در اینجا به پایان این پاره می رسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.